دو بعد از ظهر در تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هزاران نفر امروز در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به شکایت یک خبرنگار زن فرانسوی از دومینیک استراسکان امروز در فرانسه آغاز شد. حکومت قذافی از سفر فرستاده سازمان ملل به لیبی استقبال کرد. هزاران نفر امروز برای تظاهرات پس از نماز جمعه در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. تجمع کنندگان به کندی روند تغییرات و اصلاحات در مصر معترضند و خواهان محاکمه هرچه سریع‌تر مسئولان نظام گذشته مصر هستند. تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به شکایت یک خبرنگار زن فرانسوی از دومینیک استراسکان، رئیس مستعفی صندوق بین‌المللی پول، امروز در فرانسه آغاز شد. تریستان بانون، خبرنگار 32 ساله، میگوید دومینیک استراسکان 8 سال پیش در سال 2003 در هنگام یک مصاحبه قصد داشت به او تجاوز کند. تریستان بانون این اتهام را 8 سال پیش هم مطرح کرد، اما در آن زمان از استراسکان شکایت نکرد. آقای استراسکان که مهمترین رقیب بالقوه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه، در انتخابات آینده ریاست جمهوری بود، به اتهام تجاوز جنسی دیگری که از سوی یک خدمتکار هتلی در نیویورک به او وارد شده، در آمریکا در انتظار دادگاه به سر می‌برد. وی به دلیل همین اتهام از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا کرد. حکومت لیبی به سازمان ملل اعلام کرده است که از سفر فرستاده ویژه دبیرکل به آن کشور استقبال می‌کند. روز پنجشنبه، بانگیمان، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر حکومت قذافی خواستار پایان یافتن جنگ در لیبی شد. دو طرف همچنین درباره سفر عبدالله الخطیب، فرستاده ویژه دبیرکل به طرابلس، هم توافق کردند. بانگیمان و نخست وزیر لیبی در این گفتگو همچنین به بررسی چگونگی تشکیل یک دولت انتقالی پرداختند. یک ماه پس از آغاز درگیری ها میان حکومت معمر قذافی و مخالفانش، هواپیماهای جنگی ناتو به بمباران مواضع دولتی در این کشور پرداختند. معمر قذافی، رهبر لیبی که حاضر به کنارگیری از قدرت نیست، حملات ناتو را تجاوز به خاک این کشور نفتخیز دانسته است. حریم مجموعه بیستون که به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده، به رغم هشدارهای باستانشناسان به پارک تبدیل می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، همکنون شهرداری شهر بیستون قسمت‌هایی از حریم درجه اول این محوطه تاریخی را خاکبرداری، تخریب و مسطح کرده است. شهر اشکانی بغستان در این محوطه قرار دارد. این تخریب در حالی انجام می شود که مجموعه تاریخی بیستون در سال 1385 به عنوان 8th اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. آثار ثبت شده در این فهرست میراث بشریت به شمار می روند و مسئولیت نگهداری از آنها بر عهده دولت هاست. مدیر کل نظارت در امور دارویی وزارت بهداشت از بازنگری در قیمت بعضی داروها به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز خبر داد. محمد رضا شانساز تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز بر قیمت گروهی از اقلام دارویی هم تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول، تصمیم به افزایش و کاهش قیمت داروها بر عهده کمیته‌های کارشناسی سازمان غذا و دارو است. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه رهروان مهرکین از همکارم علیرضا طاهری. با هم میشنویم.
رهروان مهرکین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی،
روز یک شنبه 3 فروردین ماه 1359، شاه و همراهانش رأس پار قاهره، پایتخت مصر شدند. انور سادات، رهبر مصر، که محمد رضا شاه را برادر خود می‌خواند، او را در کاخ قبه، کاخ شاهان مصر جای داد. کاخی که محمد رضا شاه آن را از دوران نامزدیش با شاه دخت فوزیه، خواهر آخرین پادشاه مصر، به خوبی به یاد داشت. شاه این بار انزوا پیشه کرده بود و تن به دیدار با فرستادگان رسانه‌های گروهی نمی‌داد. تا اینکه اواخر ماه می، اوایل خرداد ماه، انور سادات در احوالپرسی تلفنی روزانه‌اش از شاه به او خبر داد که کاترین گرایم، که در ایران با نام کاترین گراهام شناخته می‌شود، مدیر مؤسسه مطبوعاتی واشنگتن پست در قاهره و مایل به دیدار با اوست. شاه به سادات پاسخ می‌دهد: اما انور، ممکن است حرف‌های تندی درباره دوستتان جیمی کارتر بزنم. ناراحت که نمی‌شوی. انور سادات می‌خندد و می‌گوید: نگران من نباشید. هر چه می‌خواهید بگویید. کاترین گرایم همراه جیم هوگلند، گزارشگر واشنگتن پست، به دیدار شاه در کاخ سلطنتی قبه می روند. این آخرین گفتگوی مطبوعاتی شاه تبعیدی ایران پیش از مرگ اوست. جیم هوگلند در گزارشش از این دیدار، که نخست در واشنگتن پست و سپس روز 28 ماه می 1980 در اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ پاریس منتشر شد، می نویسد:
شاه که در پی آخرین عمل جراحی بر روی او بسیار لاغر و رنجور می نمود، جامعه خوشدوختی بر تن داشت، اما بر اثر لاغری زیادش گشاد و بیقواره به تنش زار می زد. شاه نزدیک به 2 ساعت به پرسش‌های من و خانم گراهام پاسخ داد. او در گفته‌هایش به خصوص هنگام یاد کردن از برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که برای کشورش ایران داشت، پی در پی آه می‌کشید و افسوس لغزش‌های گذشته را می‌خورد. او می‌گفت: خیلی‌ها به من می‌گویند که اگر در آن روزها دست دولت و نظامیان را باز می‌گذاشتم، خونریزی 100 بار کمتر از آن می بود که بر اثر نرمش و سازش و تسلیم قدرت به نیروی مخالفان پیش می آمد.
به گزارش جیم هوگلند، شاه در این گفتگو آمریکا و بریتانیا را آشکارا متهم کرد که در روزهای بحرانی اواخر پادشاهیش او را رها کردند و با مخالفانش کنار آمدند. شاه سپس رسانه‌های گروهی غرب را آماج تیرهای انتقادی زهرآگین می‌کند و به کاترین گرایم مدیر و جیم هوگلند گزارشگر روزنامه واشنگتن پست به هیچ مجامله‌ای می‌گوید:
شما دلتان برای حقوق بشر می‌سوخت، شما از نبود مردم سالاری و آزادی در ایران رنج می‌بردید، بفرمایید این هم حقوق بشری که می‌خواستید، این هم مردم سالاری و آزادی‌هایی که از نبود آن در دوران پادشاهی من رنج می‌بردید.
محمد رضا شاه پهلوی بامداد روز 5 مرداد ماه 1359 در پی 24 ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، دست خوش طبی تند و سوزان اما در اغما، دیده بر جهان فرو بست. در مراسم باشکوهی که انور سادات برای تشییع پیکر برادرش محمد رضا شاه برپا کرد، جز ریچارد نیکسون رئیس پیشین جمهوری آمریکا و کنستانتین پادشاه برکنار شده یونان، از دوستان نزدیک او نشانه چندانی به چشم نمی خورد. حتی از ملک حسین پادشاه اردن دوست دیرین و بسیار وامدار شاه. شاه پیش از مرگ به جین هوگلند گفته بود که حتی استعفای او از مقام پادشاهی نیز به رهایی دیپلمات‌های آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام یاری نخواهد داد. و اکنون ثابت می شد که مرگ شاه نیز در آزادی این گروگان ها بی اثر است. 52 دیپلمات آمریکایی حتی پس از مرگ شاه نیز در بند ماندند. چند روز پس از درگذشت شاه، دقیقاً روز 30 شهریور ماه 1359 عراق، عراق زیر فرمان صدام حسین نخستین تجاوز نظامیش به خاک ایران را آغاز کرد. جنگی که با ادامه اسارت دیپلمات‌های آمریکایی در تهران جهان غرب را در کنار عراق جای داد. اما نه آنچنان که صدام حسین پیروز از میدان به در آید. یاری های جهان غرب به عراق آنچنان بود که جمهوری اسلامی نیز از میدان جنگ پیروز بیرون نیاید. بدینسان جنگ عراق و جمهوری اسلامی با میلیون ها کشته، زخمی و آواره و نیز میلیاردها دلار خسارت به هر دو طرف 8 سال تمام به درازا کشید. در هر حال زیر بار همین جنگ خانمان سوز بود که جمهوری اسلامی سرانجام پس از 444 روز گروگان‌های آمریکایی را آزاد ساخت. آمریکایی‌ها در این مدت بر پایه سنت دیرین در کشورشان با آویختن و گره زدن نوارهای زرد بر در و دیوار و درخت یاد این گروگان‌ها را زنده نگاه داشته بودند و نیز با ترانه‌ای به نام نوار زردی گرد درخت بلوط پیر گره بزن. خواننده این ترانه از زبان مردی که دوران دور و دراز پرعذابی را دور از شهرک زادگاهش در اسارت گذرانده است خطاب به معشوقه او این چنین می‌خواند: این دوران را گذراندم، اکنون به خانه می‌آیم. اگر همچنان به یاد منی، اگر همچنان مرا عاشقانه دوست می‌داری، نوار زرد رنگی بر تنه درخت بلوط پیر، درخت بلوط پیر سر راه شهرک من گره بزن. دلدادی دورمانده از دلبر با اتوبوس ره سپار شهرک معشوقه می شود. به شهرک نزدیک می شود. دلداده بیتاب است. آیا نوار زرد رنگی به دور تنه درخت بلوط پیر بسته شده یا نه؟ دلداده جرأت دیدن نداره. اتوبوس به شهرک نزدیکتر می شود. دلداده سرشار از هراس و دلهوره چشمانش را می بندند. جرأت نگاه کردن نداره. از راننده اتوبوس می خواهد به او بگوید که آیا بر درخت بلوط پیر نوار زردی می بیند یا نه. راننده اتوبوس می خندد. نوار زرد بر گرد تنه درخت بلوط بید. کجای کاری آقا؟ چشم‌ها را باز کن. نه تنها درخت بلوط پیر، که همه در و دیوار و درخت ها را با نوار زرد آذین بستند. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام در جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرارداد 19 ژانویه 1981 9 دی ماه 1360 میان نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله بهزاد نبوی عضو دولت حجت الاسلام، محمد رضا باهنر نخست وزیر و نمایندگان واشنگتن آزاد اعلام شدند. As the ceremonies on Capitol Hill begin, the
hostages run a jeering gauntlet of Iranian students. همزمان با آغاز مراسم سوگند رونالد ریگان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر کارتر دانشجویان، گروگانها سوار هواپیمای 727 الجزایر شدند.
دو روز بعد 11 دی ماه این 52 دیپلمات با استقبال باشکوه هموطنانشان وارد زادگاه خود شدند. در آن روز از در و دیوار و درخت‌های آمریکا نوار زرد می‌بارید. در جمع استقبال کنندگان رسمی از دیپلمات‌های اسیر در ایران جای جیمی کارتر خالی بود. جمهوری اسلامی آزادی گروگانهای آمریکایی را چندان به تأخیر انداخته بود که شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسلم شده باشد.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The ceremony ends about 12:25.
مراسم سوگند در ساعت 12:25 دقیقه پایان یافت.
Some 7 minutes later, the planes bearing the hostages and Algerian officials.
7 دقیقه بعد هواپیمای حامل گروگان‌ها از باند فرودگاه ایران برخاست.
A final insult to Jimmy Carter.
آخرین تلاش برای تحقیر جیمی کارتر تا هیچ گونه امتیازی از آزادی گروگان‌ها نصیب دولت او
نشود. In a holding room just after the ceremony, the new president is briefed by press secretary James Brady.
و سرانجام این رونالد ریگان بود که رسماً خبر آزادی گروگان‌ها را به آمریکاییان داد.
Some 30 minutes ago,
حدود 30 دقیقه پیش هواپیمای حامل گروگان‌های آمریکایی قلمرو ایران را ترک کرد.
Left Iranian airspace and are now free.
رونالد ریگان، رقیب انتخاباتی پرزیدنت کارتر، پیشتر به جمهوری اسلامی هشدار گفته بود که اگر دیپلمات‌های اسیر را آزاد نکند، به محض ورودش به کاخ سفید، ایران را بمباران خواهد کرد. در پایان، این رونالد ریگان بود که به عنوان ساکن جدید کاخ سفید واشنگتن و رئیس جدید جمهوری آمریکا به دیپلمات‌های آزاد شده در تهران و بازگشته به میهنشان خوش آمد گفت. جمهوری اسلامی از جیمی کارتر به دلیل اینکه به شاه اجازه ورود به آمریکا را داد انتقام گرفته بود، یا از بیم تهدید رونالد ریگان دیپلمات‌های آمریکایی درمند دانشجویان پیرو خط امام را آزاد ساخته بود، یا هر دو؟ به این پرسش ها تا دستیابی به اسناد لازم هنوز نمیتوان پاسخی قاطع داد. شش روز پس از آزادی دیپلمات‌های آمریکایی دربند دانشجویان پیرو به خط امام روز 17 دی ماه 1360 پرزیدنت ریگان رئیس جمهوری از بروس لنگن آخرین کاردار سفارت واشنگتن در تهران و مهمترین دیپلمات اسیر در ایران در کاخ سفید رسما پذیرایی کرد. خبر بازگشت گروگان‌های آمریکایی دانشجویان پیرو خط امام و استقبال‌های پی در پی و باشکوه از آنان در ایران با سکوت و خاموشی همراه شد. جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی به چاپ تمبرهایی درباره این گروگانگیری بسنده کرد. ایران همچنان درگیر جنگی خانمان سوز با عراق بود که 7 دیگر هم ادامه یافت. رانالد ریگن از سوی دیگر سلفش جیمی کارتر را متهم کرد که با تنها گذاشتن محمد رضا شاه در مقابله با انقلابیون هوادار آیت الله خمینی خطای بزرگی مرتکب شده است.
I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran.
من از رئیس جمهوری بدین دلیل مؤکداً انتقاد کردم که آمریکا به شاه ایران متحد مستحکم ما در منطقه آسیب زده است و من به هیچ روی مجاب نشدم که شاه با ملتش با فاصله آنقدر زیاد ناهمخوان بود و آنها می‌خواستند که چنین اتفاقی بیفتد. شاه در مدتی چشمگیر پیشنهاد ما را پذیرفته و بار ما را در خاورمیانه بر دوش گرفته بود و من این را لکه سیاهی در کارنامه ما می دانم که او را از خود نومید کردیم. اگر اوضاع بهتر شده بود، آنچه شاه انجام داده بود یا می خواست انجام دهد ساختن خانه با هزینه های اندک بود، گرفتن زمین از دست ملاها و توزیع آن در میان روستاییان بود تا خود مالک زمین شوند و کارهای دیگر از همین نوع. ولی ما ایران را به خشک متعصب جنون زده‌ای واگذار کردیم که هزاران و هزاران تن از مردم را سلاخی کرده و نام آن را اعدام گذاشته است.
Fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions.
رویارویی جمهوری اسلامی با واشنگتن به رغم آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام در کوره راه‌های کین ادامه یافت. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در آمریکا، هواداری واشنگتن از بغداد در جنگ با ارتش و سپاهیان زیر فرمان آیت الله خمینی از یک سو و پشتیبانی جمهوری اسلامی از سازمان‌های تندروی مانند حزب الله لبنان و حرکت مقاومت اسلامی یا حماس، جنبش تندرو فلسطینی را از دلایل اصلی ادامه کینورزی ایران و آمریکا با یکدیگر می‌داند.
بعد از انقلاب باید بگم که وضع شروع می‌کنه به عوض شدن. دولت جدید انقلابی که در ایران روی کار اومده با سوءظن زیاد نگاه میکنه به غرب و به رابطه‌ای که غرب با شاه داشته و احساس خطر میکنه از جانب آمریکا. این احساس خطر رو میکنم همچنان در عرض این 30 گذشته با همه تحولات بالا پایینایی که در روابط دو کشور وجود داشته همچنان ادامه پیدا کرده. مسئله گروگانگیری پیش میاد و قطع سیاسی روابط بین دو کشور متعاقب اون جنگ ایران عراق و دخالت آمریکا حداقل در مراحل پایانی اون جنگ به نفع عراق و مسائل مربوط به جبهه گیری ایران با جنبش های مثل حزب الله در منطقه و کمک به برخی فعالیت های تروریستی در منطقه و دشمنی با اسرائیل، خب اینها منجر میشه به اینکه یک نوع جبهه‌گیری غرب به خصوص آمریکا در مقابل دولت ایران به وجود بیاد که عمدتاً متمرکز هست روی سه نکته: حمایت ایران از تروریسم، تلاش اون برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و ضدیت اون با طرح صلح خاورمیانه و اصولاً ضدیت با اسرائیل. و من فکر کنم اینها تا مسائل مربوط به امروز همچنان ادامه دارد.
دکتر مهمن آقای دیبا، دیپلمات پیشین در واشنگتن. در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی، گروگان دانشجویان پیرو به خط امام، واشنگتن که آشکارا خواستار پیروزی عراق زیر فرمان صدام حسین بر ایران نبود، در تلاشی نافرجام کوشید تا با تهران نزدیک شود. به گفته یه تحلیلگران غربی، جمهوری اسلامی با مزمزه و مزمزه کردن به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، سناریویی مشابه آن را در لبنان گرفتار جنگ داخلی به صحنه آورد. در لبنان چند تبعه جهان غرب از جمله آمریکا گروگان گرفته شدند. دولت پرزیدنت ریگن امیدوار بود که با نزدیکیش با تهران آزادی این گروگان‌های آمریکایی از چنگ شیعیان تندرو لبنانی را تأمین کند. از سوی دیگر شماری از همکاران دولت پرزیدنت ریگن از جمله سرهنگ آلیور نورث امیدوار بودند که با فروش سلاح‌های به جمهوری اسلامی در جنگ با عراق، دلارهای دریافت شده از تهران را برای تجهیز شورشیانی هزینه کنند که در نیکاراگوئه با حکومت چپگرای آن کشور در ستیز و در نبرد بودند. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما شمه ای نیز ما را بازگوی، از اینکه فی الحقیقه بعد از آن همه رنج فرستادگان ینگی دنیا به تهران و اسارتشان، خداوندگاران قصر ابیز از کاهنان حاکم بر ایران زمین یاری خواستند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها تو را خواهم گفت از عجایب هوش ربای حلقه سیاست بازان، سیاست بازی، سیاست یاری و سیاست ورزی.
جنبش،
این حادثه تلخ
12 سال بعد
قلب مرا جلیه دار کرد،
مثل این که سپاه ابرهه حمله کرد.
نگاهی دوباره به 18 تیر،
عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن.
و جغرافیای امروز جنبش دانشجویی.
سکوت کنید.
ساعت 6:00، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.